صفحه 177.
11 صبح همان روز پنجشنبه، جده. الان از گردش لب دریا برگشتیم و چه گردشی. با دایی و خواهرم رفتیم، یعنی خواستم بازم تنها بروم که دایی به زبان آمد که چی هی میروی گردش، ما را ول میکنید. اول با تاکسی آمدیم به کناری فضاحت پر از فضله و کثافت در آب به 2.5 ریال سعودی که دیدم به درد نمیخورند. یک تاکسی دیگر گرفتم که ببردمان جایی که بشود در آب شنا کرد. به 10 ریال طی کردیم. بردمان روی اسکله بندر. با 2 بار توقف برای نگهبانی گمرک و بازرسی و توضیح او که اینها حاجی اند و به تماشا آمدند. و بعد در 2 قدمی یک کشتی بزرگ سوئدی نگه داشت و من پریدم توی آب. آب تمیز و عمیق و سبز و عین بلور. باید از چنان ریگزاری در آمده باشی تا بفهمی معنی آب دریا چیست. تنم رو شستم. بر روی سنگ و کلوخ دستی به آب افکنده کنار اسکله ایستاده و جای پا جویان و تن داده به میکده ی ریز لبهای ماهی های کوچک که دور پاها حلقه زده بودند که احساس کردم پایم سوخت. گفتم لابد خاریست از مرجان تازه رسته‌ای و از نو پریدم توی آب و دست و پایی زدم تا پشت کشتی و بعد برگشتم و بعد یک بار دیگر و تا باز که احساس کردم کف پا حسابی می سوزد. آمدم کنار و نگاهی کردم و بله، بریده بود. برآمدگی زیر شست کف پای چپ به شیشه‌ای و نه چندان سطحی. خون می آمد و آب را رنگ می زد. آمدم بیرون با کونه پا که دیدم راننده تاکسی من در ماشینش را باز کرده که روغن ماشین بدهدم به مالم به زخم. و من پا را با دستمال بستم و لباس پوشیدم و خواهرم نجس پاکی کنان. گفتم راننده به یک داروخانه برساندمان که گفت در خود گمرک مستشفی هست. گفتم چه بهتر و رفتیم. علامت هلال احمر سعودی بر در اتاقکی که بهداری گمرک را می نمود و مردی حاضر بود که پا را با الکل شست و بعد تنتورید زد و بعد گرد سولفامید پاشید و بعد بست به دقت. یک بسته اشنا بهش هدیه دادم. و مبادله یه نام و نشانی و آمدم بیرون و الان پا زغزغ می کند و خود عالم از کی حرکت خواهیم کرد. الان پرواز 23 رفته و ما برای پرواز 30 نوبت گرفتیم. لابد می شود شب یا نصف شب و من را بگو که اینجوری خودم را از پا انداختم. نه می شود راه رفت و نه همه اش را می شود با تاکسی گشت و اون وقت تا شب در این شارع عام نشستن. 2 بعد از ظهر همان روز، جده. این ساعت‌های آخر بدترین ساعت است. به خصوص که پا بد جوری زغزغ می‌کند و تا به حال فقط تا پرواز 28 رفته و تازه پرواز 27 رو هم اصلا خبر نکردند. نمی‌دونم چرا. بلندگوهای اطراف فرودگاه و اطراف مدینه‌الحاج مدام صدا می‌کنند. و راستی که عجب شلوغی است. این روزها این فرودگاه جده بلندگو فقط فارسی می‌گوید. یعنی که امروز فقط حجاج ایرانی می‌پرند. صبح تا به حال ازش فقط 1-2 بار عربی شنیدم یا انگلیسی آب نکشیده و آن وقت این همه بار مسافران چطور از گمرک خواهد گذشت؟ فکرش رو که می کنم تنم می لذد. همین جور که دراز کشیده بودم بر فرش پتو و زیر سایه بیرمق آلاچی عربی آمد گذشت. تناب بسته بود به گردن یک پریموس و آن را لنگر می داد و می رفت. این مشکی یا کوزهی، یعنی که حتی مصنوع غربی را به دستور بدویت صرف کردن. بغل دستم یک صندلی شکسته را گذاشتن روی انباری از شیشه های خالی این آبهای رنگی و کولا و بعد قفسه ایست پر از نان سفید مانده و خشک شده. الباقی پذیرایی ها و شبزندداری های یک کافی فرودگاه و من آخر نفهمیدم این جاها اشربه هم گیر می آید یا نه. دیگر اینکه این پرندیات تا اینجا را فقط برای فراموشی درد پا قلم زدم. پارا که میگذارم زمین و میخواهم رویش بیستم خون میدود توی رگها و چنان دردی میگیرد که نگو، انگار زخم شمشیر است. هیچ وقت اینقدر نازک نارنجی نبودم و تازه جای شوکش باقی است که کفش رکابی تابستانی دارم که با دستمال به پا بستم. 4:30 بعد از ظهر همان روز، هنوز در جده سرگردانیم. گرمای هوا شکسته، باد خونکی می آید که بادکنک مخطط علامت فرودگاه را مدام پر نگه می دارد و افراشته.
صبح در آن هول و ولای کنار اسکله یک لنگ جورابم گم شد. یک تازه اش را خریدم و پوشیدم. الان تازه دارد آمادگی پرواز 28 را اعلام می کند که بفرمایید برای
سوار شدن به هواپیما. پرواز 29 هم دارند، بارهایشان را تحویل گمرک می دهند. سختگیری چندانی در کار نیست، فقط حمالی دارد و چیزی که اینجا فراوان است حمال. می خواستم درجه گرمای روزها و شهرها را یادداشت کنم که تا به حال نشده. از حافظه کمک می گیرم. در جده الان میان 37 و 39 درجه و رطوبت 80 تا 90. مدینه کمی کمتر بود و مکه یادم نیست. چرا به موقع یادداشت نکردم؟ الان یک دسته تازه که با اتوبوس رسیدند از حجاج ایرانی آمدند پهلوی ما جا بگیرن و چه حول و ولایی برای جای بهتر و گرم و نرمتر و تکیگاه. و تازه در عجب کاروانسرایی. از میانشان زنکی که خیلی هم چگور و پگور است و چادرش به سرش دار میزند، سخت شیرین زبانی میکند و محبت با همسایگان. و بعد از ظهری بغل دست ما یک خانواده دیگر روی پتو دراز کشیده بودند و دخترکی ترشیده همچنان که قرآن میخواند مرا هم میپایید. من که در تمام طول این سفر نظاره کننده دیگران بودم، حالا در جده بدل شدم به یک مورد نظاره و زمینگیر. زغزغ پا هنوز نخوابیده. 9 بعد از ظهر همان روز. پشت در فرودگاه. الان درست 3 ربع ساعت است که این 120 نفر مسافر هواپیمای ما دارن پشت در ورودی بسته فرودگاه با هم کلنجار می روند و دعوا می کنند. در اینکه کدام نزدیکتر باشند به در. و دخالت شرطه ها و مأمور فرودگاه و فحش و فضیحت. به خصوص که یک دسته 40 نفری غریبه به تور ما خورده. نتنزی و آن طرف ها. و من کناری نشستم و گردش نورافکن را در آسمان دم کرده جده تماشا می کنم که تنابی است زرد و ستبر. سرش به آینه بنفش نورافکن چسبیده، تهش در آسمان جده به تعنی تاب خوران. و حضرات همسفرها از نو رفتن به لباسهای خودشان و همان را می نمویند که هستن. ندید بدید، سختگی نسبت به هم و مستحق هرچه که دارن. 10 رو به بعد از ظهر و حالا پای تیاره ایم و از نو همان دعوا و فضیحت. حضرات ماموران هی حجاج را به خط می کنند و مثلا نظمی، اما به محض اینکه سرشان دور شد اینه یک گله گوسفند می ریزن به هم و داستانی. و به هر صورت سوا شدن آنقدر معطلی دارد که بشود قلمی زد. 11 بعد از ظهر در تیاره BUP علامت سوال. و حالا که آمده این بالا یک رأس تیاره ملخدار 4 موتور است. می گفتند با جت برخواهیم گشت. من و 3-4 نفر دیگر که آخرین همه آمده این بالا جا نداشتیم. ناچار آوردنمان توی اتاق کوچکی که پشت اتاق خلبان است و مخصوص استراحت خدمه ی هواپیما. میزی است در وسط و 2 تا نیمکت دراز این ور و آن ور. به زحمت رفتیم تو. بدیش این است که صدای موتور بد جوری توی گوش است. نمیشود خوابید، نمیشود بیکار بیدار نشست. ناچار باز پناه بردم به این دفتر. نمیدارم اگر مصاحبت این دفتر نبود در این سفر چه میگذشت. 3 ساعت و 35 دقیقه در راه خواهیم بود. اعلام کردند. تیاره بد جوری لرزش دارد. پیچ و مهره های صندلی هایش شل شده. 2 تاشو با آچار چاقوی جیبی هم سفت کردم. لباسم رو پاره می کرد. یک زنک انگریزی 40 ساله سرمهماندار است و 2 تا زن ارمنی لبنانی وردست هایش. آن جوانه که قد بلند لبنانی هم هست که وقت آمدن با ما بود و به وردست‌هایش عتاب می‌کرد که چرا به این زودی آب دادن به مسافرها را شروع کردند. به نظرم باید مأمور ضبط و ربط چیزی باشد در این کمپانی لبنانی که با انحصار هواپیمایی ایران در موسم حج گاوبندی دارد. جوانه که ایست خوش‌رو و فرماندهنده و به راحتی هم. یکی از مسافرها را برای آب دادن به حجاج به کمک گرفت و یکی را برای نان دادن و یکی را هم برای سخن پراکنی پشت برنگوی تیاره که سیگار نکشید و کمربندها را ببندید و چه مدت در راهی مو از این قبیل. مختصر فارسیکی می دارد و شام عبارت بود از یک تکه پنیر هلندی که باز شک افتاد در حلال یا حرام بودنش و یک موز و یک گلابی و دوتا نان سفید کوچک و یک تخم مرغ و 4 تا بیسکویت. نفهمیدم در سالن تیاره چه کردن، ولی اینجا هی به دست هم نگاه میکردن که پنیر را بخورند یا نخورند. من همه اشتها نداشتم و فقط به موز و گلابی بسنده کردم و بعد پرداختم به دفتر و حالا ببینم حرفی هم برای گفتن دارم که به خواندنش بیارزد. اینجور که میبینم این سفر را بیشتر به قصد کنجکاوی آمدم، این سره که به هر سوراخی میزنم به دیدی نه امیدی، و این دفتر نتیجه هست. به هر صورت این هم تجربه ای یا نوعی ماجرای بسیار ساده، و هر یک از این تجربه ها و ماجراهای ساده و بی‌ماجرا گرچه بسیار عادی مبنای نوعی بیداری و اگر نبیداری دست کم یک شک. به این طریق دارم پله های عالم یقین را تک تک با فشار تجربه ها زیر پا می شکنم. مگر حاصل یک عمر چیست؟ اینکه در صحت و اصالت و حقیقت بدیهی های اولیه که یقین آورند یا خیال انگیز یا محرک عمل شک کنی و یک یکشان را از دست بدهی و هر کدامشان را بدل کنی به یک علامت استفهام. یک وقتی بود که گمان می‌کردم چشمم قبن همه عالم را دارد و حالا که متعلق به یک گوشه دنیا ام، اگر چشمم را پر کنم از تصاویر همه گوشه های دیگر عالم، پس مردی خواهم شد همه دنیایی. اما بعد به نظرم آمد از قلم پول نیزان در عدن عربستان خواندم که داخل گیومه یک آدم فقط یک جفت چشم نیست و در سفر اگر نتوانی موقعیت تاریخی خودت را هم این موقعیت جغرافیایی عوض کنی کار عبثی کرده ای. پرانتز بسته. و همینجوری ها متوجه شدم که یک آدم یک مجموعه زیستی و فرهنگی با هم است، با لیاقت‌های معین و مناسبت‌های محدود. و به هر صورت آدمی یک آینه صرف نیست، بلکه آینه ایست که چیزهای معینی در آن منعکس می شود. حتی آن حاجی همدانی که هنوز پوستینش را دارد. بعد اینکه آینه زبان ندارد و تو می خواهی فقط زبان داشته باشی. و آیا این همان چیزی نیست که چشم سر را از چشم دل جدا می کند؟ و حسابش را که می کنم می بینم من با این چشم دل حتی خودم را و محیط معنوس زندگی تهران و شمیران و پاچنار را هم نمی شناسم. پس این چه تصویریست که در آینه این دفتر دادم؟ و بهتر نبود که مثل آن 1,000,000 نفر دیگر می کردم که امسال به حج آمده بودند؟ و آن میلیون ها میلیون نفر دیگر که در این 1,300 خورده سال کعبه را زیارت کردند و حرف هایی هم برای گفتن داشتند، اما دم بر نیاوردند و نتایج تجربه های خود را ممسکانه به گور برده اند، یا به هیچ ادعایی فقط برای خواهر و مادر و فرزند و قوم و خیش 4 روزی نقل کردند و سپس هیچ؟ و اصلا آیا بهتر نیست تجربه هر ماجرایی را همچون تخمی در دل میوهش بگندانیم؟ به جای اینکه میوه را بخوریم و تخم را بکاریم؟ آن هم در برهوت چنین دفتری که حرف زاری بیش نیست. و پیداست که من با این دفتر جواب نفت به همین سؤال صمیمی دادم. و چرا؟ چون روشن فکر جماعت در این ماجراها دماغش را بالا میگیرد و دامنش را جمع میکند که یومه باز سفر حج؟ مگر جا قحط است؟ یومه بسته. غافل از این که این یک سنت است و سالی 1,000,000 نفر را به یک جا می خواند و به یک ادب وامی دارد و آخر باید رفت و بود و دید و شهادت داد که از عهد ناصر خسرو تا کنون چه فرق ها کرده یا نکرده. دیگر این که اگر اعتراف است یا اعتراض یا زندقه یا هرچه که میپذیری، من در این سفر بیشتر به جستجوی برادرم بودم و همه آن برادران دیگر تا به جستجوی خدا، که خدا برای آن که به او معتقد است همه جا هست. یک شنبه 13 اردیبهشت 1343. تجریش. گویا 3 بعد از نیمه شب جمعه بود که وارد فرودگاه تهران شدیم و من تا 5 خانه بودم، سرفه کنان و خسته و کوفته، و هنوز از خانه در نیامدم، حتی حمام نرفتم به رعایت زخم پا و ترس از سرما خوردن مجدد. و هوا هنوز سرد است و بوی زمستان را دارد و من یا خوابم یا از دیدار کنندگان پذیرایی می کنم و سیمین می گوید داخل گیومه بدجوری پاسوخته شده ای. پایان.